از مه تا لحد، از وقت تولد تا آخر، که باز این یک تأکیدی است بر اینکه مسئله تعلیم و تعلم انحصار به یک سنین خاصی ندارد و هیچ کس هم مستغنی ازش نخواهد بود. علم یک حقیقت غیر متناهی است و انسان اگر در تمام عمر هم تحصیل علم را بکند باز به آخر نرسونده است.
روزهای ابتدایی انقلاب بود که امام چراغ راه کسب علم رو نه فقط برای جوانان بلکه پیش روی تمام اقشار با هر سنی روشن کرد. در اون زمان بیش از نیمی از جمعیت ایران حتی توانایی خواندن و نوشتن هم نداشتند و در مجامع علمی از دانشمندان ایرانی تنها 450 مقاله منتشر شده بود و ایران رتبه علمی خاصی در دنیا نداشت. اما امروز تقریبا دانشمندان ایرانی در تمامی نشست‌های علمی صاحب کرسی هستند و در این 40 سال بیش از 375,000 مقاله علمی به نام ایرانیان ثبت شده و کشور ما در تولید علم رتبه اول منطقه و 16 دنیا رو از آن خود کرده. دکتر غلامی، وزیر علوم:
در 40 سال گذشته بیش از 375,000 مستند علمی از دانشمندان ایرانی در جهان ثبت شده است. در حال حاضر از نظر رشد و انتشار دستاوردهای علمی در منطقه حائز رتبه اول و در بین کشورهای جهان رتبه 16 را داریم.
اگر از قدیمی ترها بپرسید یادشون هست که دسترسی به مراکز درمانی و مراجعه به پزشک چقدر محدود و یا ویزیت‌ها توسط پزشکان هندی انجام می‌شد. اما امروز نه تنها پزشکان این سرزمین در همه جای کشور خدمت رسانی می‌کنند، بلکه با رشد علمی کشور بعد از انقلاب اکنون در جایی ایستادیم که حتی بسیاری از متخصصان پزشکی برتر دنیا ایرانی هستند و ایران به مقصد درمانی کشورهای منطقه و حتی دنیا تبدیل شده. دکتر جهانگیری، رئیس انجمن خدمات بین المللی سلامت:
الان ما در کشورهایی که ایران میان برای درمان، از تمام دنیا ما الان داریم برای ایران میان، به خصوص اینکه کشور ما در بعضی از خدمات سرآمد منطقه و حتی در زمره کشورهای دنیا هست.
البته این تنها نمونه ای از دستاوردهای علمی کشور در سالهای انقلاب بوده. قبل از انقلاب در ایران کسب علم تنها در جهت توسعه نیروی انسانی کارگر و در سطح مهارت‌های عادی بود، اما دانش ایرانی سبب شده تا کشور ما در بسیاری از حوزه‌ها مثل صنعت نفت، کشاورزی، بهداشت، سدسازی و بسیاری از موارد دیگه خودکفا باشه. همچنین در عرصه علوم نوین دانشمندان ایرانی تونستن تا مرزهای جدید دانش بشری پیش برند و در مواردی از این مرزها هم عبور کنند. موفقیت‌های دانشمندان ایرانی در زمینه‌های سلول‌های بنیادین، نانوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک، علوم هسته‌ای و علوم فضایی زبان‌زد عام و خاصه.
رصد نخستین ماهواره تصویربرداری ایرانی که همه مراحل طراحی، ساخت، تجمیع، تست و آماده سازیش برای پرتاب به دست ایرانی ها انجام شده.
ما موفق شدیم که برای نخستین بار در کشور دستگاهی رو بسازیم که قادر به تولید نمونه های نانو کمپوزیت های پای پلیمری تموپلاست باشه.
در دانشگاه‌ها، پارک‌های فناوری و مراکز رشد کشور هر روز طرح و پروژه علمی جدیدی به نتیجه میرسه.
پروژه‌ای که ملزم می‌فرمایید بحث پهپادهای عمود پرواز با کاربری در حوزه کشاورزی هست. از مزایای این محصول میشه به کاهش آلایندگی محیط زیست به لحاظ مصرف کمتر سم و این دستگاه میتونه در هر 8 دقیقه 1 هکتار رو تحت پوشش قرار بده.
ما تولید کننده فیتوپلانکتون زنده هستیم. کاری که ما انجام میدیم ماهی تقریبا مثل ماهی پرورش ارگانیک دریایی رشد پیدا میکنه و باعث میشه پالایش لجن کف استخر انجام بشه.
اما یکی از نکات قابل تعامل این بوده که در سالهای گذشته بسیاری از این پروژه ها به چرخه تولید نرسیدن و افتخارشون تنها در جایگاه علمی کشور ثبت شده. البته امسال و همزمان با 40 سالگی انقلاب در نمایشگاهی به همین منظور پیوند صنعت و دانش فناوران برقرار شد. دکتر باسی، مدیر اجرایی 19 نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار:
توجه ویژه‌ای ما داشتیم به پژوهش‌های کاربردی و تولیدات ساخت داخل کشور و از طرفی هم این نمایشگاه در دو بخش تقاضای فناوری و عرضه فناوری داره برگزار میشه. برگزاری رویداد شکلی که انطباق بین تقاضا و عرضه هست رو ما تو این مجموعه داریم.
برای رسیدن ایران به این جایگاه علمی دود چراغ‌های بسیاری خورده شده و مسیرهای ناهموار زیادی پیموده شده. حالا نوبت اینه که این علم بیش از پیش در راه پیشرفت کشور به کار گرفته بشه که این مهم باید با استمرار در پیشرفت علمی کشور همراه باشه.
و این گفتمان پیشرفت علمی هم باید ادامه پیدا کنه، یعنی این رو نباید بگذارید متوقف بشه. توصیه هم این است که دوستان مسئول با دانشگاه رابطهشون رو قطع نکنن، یعنی رفت آمد دانشگاه داشته باشن. هر جا هستید با هر مجموعه دانشگاهی که رو میشید رو مسئله گفتمان تولید علم و پیشرفت علمی و همین جنبش نرم افزاری و شتاب رشد رو اینا تکیه کنید.